هشتگ خبر.
رسیدیم به ساعت 21 19 اردیبهشت ماه، اینجا تهران، بخش پایانی هشتگ خبر. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25573 و 28304 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در روز معاملاتی دوشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25574 تومان آغاز و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25576 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی 19 اردیبهشت 25573 تومان ثبت شده است که این نرخ کاهش 0.02% دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28350 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28290 تومان رسید. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار 0.08% کاهش نسبت به یک شنبه 28304 تومان بوده است. دکتر گوهر رستمی تصریح کرد در روز دوشنبه پایین ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 25567 و بالاترین نرخ معامله شده دلار 25579 تومان بود. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 28245 و 28350 تومان بوده است.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
اوه، مبارکه. بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رفت. رفت بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رفت
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رحیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رحیافت به پوشش بیمه همگانی سلامت و اقداماتی که در چند ماه گذشته در این زمینه صورت گرفته خواهیم پرداخت. همراه ما باشید با سامانه پیام کوتاه 30036 37. سوالات خودتون رو در حوزه این پوشش بیمه همگانی با این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. خب اتفاقی در چند روز گذشته افتاده، در واقع اطلاع رسانی این اتفاق، و اون این که حدود بالغ بر 5 میلیون نفر زیر پوشش بیمه همگانی سلامت در اومدن. بالغ بر 5 میلیون نفر که حالا عدد دقیقش رو از مهمانان محترم برنامه خواهیم پرسید، حدود 5400 در واقع که از 17 اردیبهشت یه جورایی پوشش های بیمه ای برای اینها به وجود اومده. در زمره 3 دهک افراد پایین درآمدی در جامعه بودن و اینها حق بیمه اینها رو در حوزه درمان دولت به صورت کامل خواهد پرداخت. به نوعی بیمه برای این 3 دهک پایین درآمدی رایگان خواهد بود. خب بیمه سلامت سابقه طولانی داره، شاید به نوعی بگیم از سال 74 اتفاق افتاده، نه با این عنوان، در قالب بیمه خدمات درمانی که از روستاییان شروع کرد و طلاب، اما هرچی جلوتر رفت سال 93 بیمه سلامت به وجود اومد. افت و خیز های زیادی داشته این پوشش بیمه همگانی سلامت که در برنامه امشب همین افت و خیز ها رو بهش خواهیم پرداخت. همین که الان وضعیت چگونه است، جناب آقای دکتر داریوش چیوایی کارشناس محترم اقتصاد سلامت رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر چیوایی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما برنامه خیلی خوبی رو در مورد این موضوع مهم در واقع تدارک دیدین، به نظر من اقدامی هم که انجام شده اقدام خیلی خوب و مثبتی هستش. ما یه مفهومی داریم تو حوزه سلامت تحت عنوان پوشش همگانی سلامت، یا اصطلاح انگلیسیش میگن یونیورسال هلث کاورج. این انقدر مهمه که هدف همه نظام‌های سلامت از زمانی به بعد پوشش همگانی سلامت شده. یعنی نظام سلامتی خوبه که پوشش همگانی سلامت داشته باشه.
دوست.
پوشش همگانی یعنی چی؟ یعنی اینکه همه مردم سبد مطلوبی از خدمات رو و عمق پوشش خوبی در اختیار داشته باشن. اگه بخوام یه خورده جزئی‌تر راجع بهش صحبت کنیم، یعنی همه مردم یه مکانیزمی یا یک سازوکاری برای پوشش خدماتشون داشته باشن، مثلا همه بیمه داشته باشن. از طرف دیگه بعد دومش این هستش که یک بسته خوبی از خدمات تحت پوشش این بیمه باشه، یعنی بیمه شما جوری نباشه که خیلی از خدمات ازش استثناء شده باشن و شما مراجعه کنید بگن خب ما دندون پزشکی نمیتونیم به شما خدمت بدیم، یا در بخش خصوصی نمیتونیم به شما خدمت بدیم. و بعد سومش هم این هستش که عمق مناسبی وجود داشته باشه، یعنی اگه شما بیمه ای دارید که خیلی از خدمات رو پوشش میده، درصد مناسبی از هزینه‌اش رو هم تحت پوشش داشته باشه، نه اینکه شما مراجعه بکنید و بگن که از مثلا مبلغ 500 هزار تومان سیتی که شما می‌خواید برای تشخیص کروناتون بگیرید فقط 70-80 هزار تومانش رو بیمه پایه شما پرداخت بکنه و 420 هزار تومانش رو خودتون باید پرداخت بکنید. نظام البته قرار نیست همه خدمات در بسته پوشش باشن و قرار نیستش که همه خدمات رایگان باشن، چون خود فرانشیز و اون مبلغ که پرداخت می‌کنیم یک موضوع داره، ولی به هر حال رسیدن به این هدف و این که بسته مطلوب باشه، عمق پوشش مطلوب باشه، خودش از اهداف مهم نظام سلامت هست. عرضم اینه که اتفاقی که افتاده قدم اول هست و بعد اول پوشش همگانی سلامت رو داره به نوعی تضمین میکنه. اما سوالاتی وجود داره که ابعاد دیگر پوشش همگانی سلامت چه خواهد شد، بسته خدمتی چه جور تعریف خواهد شد، بیمه سلامت وزارت بهداشت به طور خاص به عنوان تولیت که خب بیمه رو هم در اختیار داره و نهادهایی که مربوط هستن مجلس محترم شورای اسلامی روی این بسته چه خواهد کرد و همینطور روی عمق پوشش و عمق پوشش هم با صرفا پرداخت پول بیشتر و تزریق پول بیشتر حاصل نمیشه، بلکه با مدیریت بهینه هزینه ها در حوزه سلامت میتونه میسر بشه. این مواردی هستش که به نظرم میرسه امشب میتونیم راجع به صحبت بکنیم. در کنار همه اینها، آنچه که سیاست های کلی سلامت خواسته و تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت در نظام سلامت هست. خب تولیت یعنی تصمیم گیرنده که وزارت بهداشت هست، تامین مالی یعنی بیمه های ما که خب پوشش خوبی رو هم الان روی تعداد مردم آوردن و ارائه دادن، و ارائه خدمت هم یعنی بخش بیمارستان ها و پزشکان ما و تمام ساختارهایی که ارائه خدمت میکنه. اینها بایستی تفکیک شده باشن. آیا این که بیمه سلامت امروز در وزارت بهداشت قرار داره تصمیمی است که مطابق بر سیاست‌های کلی سلامت هست؟
خب آقای دکتر شیرایی، آقای دکتر رضایی هم به ما پیوستن، آقای دکتر مهدی رضایی معاون محترم بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت. من دو سوالاتتون رو از آقای دکتر رضایی بپرسید، ایشون پاسخ بدن. حضور شما مرخص می‌مونم. من سلام می‌کنم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر رضایی خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
من عرض سلام دارم خدمت شما آقای راستف، آقای شیرایی عزیز که به هر حال زحمت زیادی می‌کشن در روز.
زنده باشین ان شاءالله.
خدمت شما
هستم. خواهش می‌کنم آقای دکتر رضایی، من به شما خدا قوت بگم. اعلام شد که 5,400,000 نفر زیر پوشش این بیمه رفتن، در واقع سه دهک پایین درآمدی جامعه. اما سوالات متعددی مطرحه، با اینکه خب تحت عنوان بیمه سلامت از سال 93 این کار آغاز شده، اما خب یه آزمون ارزیابی وس بایستی صورت میگیره، پس برخی بیمه های عده مهاجرت کردن و بار هزینه ایشون رو بر دوش دولت گذاشتن، در حالی که میتونستن پوشش بیمه خودشون بپردازن. و با کرونا هم با بحث ارزیابی وس رو به نوعی تعطیلش کردیم. سوالاتی از این دست. من نکاتی که آقای دکتر چیوایی مطرح کردن نکاتی است که من از آقای دکتر چیوایی میخوام سوالاتشون رو بپرسن، شما پاسخ بدید. من هم سوالاتی که تو ذهن خودم هست و هم سوالات مردم رو در ادامه از شما خواهم پرسید.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر چیوایی، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. تشکر می‌کنم. ضمن عرض سلام خسته نشید من آقای دکتر رضایی و تشکر از زحماتی که در بحث بیمه دارن می‌کشن در کشور. خب نکات این هستش که خب رو بعد اول در واقع پوشش همگانی اتفاقات خوبی افتاده، ابعاد دیگر چه خواهند شد، و در بحث تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت چه نگاه بلند مدتی وجود داره و آیا قائل به تفکیک این موارد هستیم از هم دیگه، این تفکیک در چه سطحی خواهد بود. و سوال بعدی این هستش که برای گرفتن عمق مناسب پوشش، ما تجربه نشون داده هر چقدر هم پول بی‌ضابطه بخوایم تزریق بکنیم به سیستم، جوابگو نخواهد بود. اونطور که عرض کردم به نظر میرسه مکانیزم‌ها و سازوکارهایی که میتونه به مدیریت هزینه‌ها منجر بشه اهمیت بیشتری داره. خب نسخه الکترونیکی که از اون دیرکاخ‌های بسیار مهم هست که منجر به پرونده الکترونیک میشه، و تو این موضوع هم بیمه به حق خوب ورود کرده و اجرا کرده، اما خب به نظر میرسه احتمال داشتن اجرا و تکمیل این موضوع و خود ساختار خدمات هم مهم هست. بیمه به عنوان
خب آقای دکتر زیستاری ما رو میشنوید؟
بله بله.
آقای دکتر چیوایی، موقعی که به ارتباط باشین گرفتیم گفتن من گوشیم 1% شارژ داره و احتمال داره وسط صحبت قطع شه. حالا اگه بتونن گوشیشون رو بله بله گفتن گوشیمو اگه بتونم شارژ بکنم جایی باشم حتما ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود. همین نکات رو اگر عنایت بفهمید آقای دکتر پاسخ بفهمید، شنونده هامون هم سوالات متعددی رو دارن مطرح می‌کنن. بفهمید.
اصلا نکته که آقای دکتر چیوایی فرمودن بحث افراد دیگه غیر از دیگه اگه من اشتباه نکنم موضوع سوال بوده. خدمتون عرض کنم که سه دهک طبق قانون بودجه قرار بوده که از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شناسایی و معرفی بشن که این سه دهک به عنوان سه دهک پایین درآمدی به صورت رایگان بیمشون انجام شه. خوشبختانه خب این اتفاق افتاده و ما بسیار خوشحال هستیم که این سه دهک واقعا جزء گروه های در آسیب پذیر جامعه بودن با اولویت بیمه شون. اما ما بقیه درک ها یعنی از درک 4 تا 10 خوشبختانه در مصوبه هیئت دولت تعیین تکلیف شدن. درک 4 روم با 10% حق سرانه که تعریف شده، امسال حق بیمه سرانه که دولت تعریف کرده 92,000 تومان در ماه حق بیمه هست که این افراد با 10% پرداخت، یعنی کسانی که در طبقه در دهک 4 روم قرار میگیرن 10% این مبلغ رو پرداخت میکنن در پوشش بیمه قرار میگیرن. دهک 5 و 6 با 25%، دهک 7 و 8 با 50%، 9 دهک خب کامل پرداخت میکنن.
درست.
در واقع درکای بعدی مشخص شده به این نه.
درست.
سوال بعدی هم
بحث عمق پوشش بود آقای دکتر.
این خب سوال مهمیه. ما یه بحث گسترش بیمه رو داریم که به نظر میرسه که خب قدم های خیلی خوبی برداشته شد. اما بحث عمق، ببینید به هر حال ما در بحث عمق بیمه بنا به شرایط هر کشور متفاوته. یعنی بس. ما در کشور خودمون الان این افرادی که اومدن در پوشش قرار گرفتن، سیاست دولت اینگونه بوده که اینها در مراکز دولتی پوشششون تقریبا کامله.
بله.
یعنی ما در مراکز دولتی 90% هزینه های بستری رو پوشش میدیم و 70% هزینه های سرپایی که به نظر عدد معقولی است.
بله.
اما در بخش خصوصی این عدد متفاوته، چون ما در طرفای خصوصی پوششمون چون مبنا طرف دولتی است ما متفاوتی رو بیماران پرداخت میکنه. ما خودمون در بیمه اعتقاد داریم که اگر در قالب نظام ارجاع و این اتفاق بیفته، یعنی به نوعی ما نظام کنترلی در تقاضا رو اگر داشته باشیم، بیمه قادر خواهم بود که پوشش تعرفه‌های بخش خصوصی هم داشته باشن. کما این که ما برای همین بیمه های رایگان در سال گذشته اومدیم تقریبا در حدود 4 میلیون نفر رو در قالب نظام ارجاع
بله.
تقاضاهایی که به بخش خصوصی رو هدایت کردن رو پوشش بیمه ای دادیم.
بله.
بنابراین برای عمق مناسب نیاز هست که ابتداعا ما یک نظام کنترلی رو برای تقاضا داشته باشیم، سپس بیاییم پوشش مناسب بخش خصوصی رو هم برای اینا ایجاد کنیم و خلاصش اینه که باید منابع متناسب باشه با در واقع هزینه‌هایی که ایجاد میشه.
درست. تموم شد فرمایشات دکتر رضایی؟
این سوال که فرمودید
بله بله. درست.
خب دوست سوال دیگه هم بود که حالا اگر فرصت شد بفرمایید من در خدمتتون.
بله خواهش میکنم. اشاره کردن که بسته خدمتی چطور تعریف میشه که جناب علی اجمالا بهش اشاره کردید. اما آقای دکتر این 5,400,000 نفری که اعلام شده، اینها رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی کرده دیگه، درسته؟
بله، اینا طبق قانون قرار بوده که اینا چون دهک بندی بیواشی انجام میشد.
صحیح.
دهک بندی طبق قانون بر اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون هست،
خب
به همون مکانیزمی که افراد شهروندان یارانه دریافت میکنن،
بله،
همونجا این دهک بندی انجام میشه. الان برای سایر افرادی هم که خودشون داوطلبانه میان در سامانهای ما ثبت نام میکنن یا حضوری به دفاتر پیش ما، استعلاممون از همین همکارانمون در وزارت تعاون هست.
یعنی از استعلام از بانک اطلاعات رفاه ایرانیان میشه، درسته؟
بله بله، از همونجا استعلام میشه و برها در کشور اونجا تجمیع اطلاعات درآمدی افراد انجام میشه.
آقای دکتر ببینید، سال 93 که این کار آغاز شد خیلی با تعجیل و اگر یادتون باشه خیلی به سرعت این کار صورت گرفت، اون بحث ارزیابی و وسع اتفاق نیفتاد، خیلی ها زیر پوشش بیمه های دیگه بودن، اصلا بیمه ها رو تعطیل کردن اومدن این ور.
این تجربیات الان به کار اومده دیگه، همون نواقصی که شما اشاره میفرمایید باعث شده بود که به هر حال مشکلات ایجاد کرد. تجربه آزمون و وسع به دنبال در واقع اشکالاتی که اون تر در سال 93 بوده بعدن اضافه شد.
بله.
و الان ما داریم از همون تجربیات استفاده میکنیم که این اشکالات به وجود، چون شیفت خدمت برها شما بدون ضابطه افراد رو همه رو اگر بخوای خدمت رایگان بدی هم با منطق سازگار نیست.
بله.
و هم شیفت صندوق ها اتفاق افتاده بود، یعنی بعضن افرادی که داشتن هزینه های خودشون رو خودشون به هر حال پرداخت میکردن، خب دیدن یه جا رایگانه این شیفت خدمتی پیدا، حتی بین صندوق های خود ما هم.
بله بله.
مثلا برای صندوق های متنوع، مثلا صندوق ایرانیان بوده، افراد خودشون به صورت خیشفرما تحت پوشش بودن.
بله.
بعد دیدن خب یه صندوق دیگه رایگانه، طبیعی است که اومده از اون صندوق استفاده کنه. و کما این که یا دهک های بعدی که از درآمد مکفی هم برخوردار بودن اومده بودن از این صندوق رایگان استفاده میکردن، این ضعف اجراش در سالهای 93 بوده که الحمدلله الان برطرف شد.
بسیار خوب آقای دکتر رضایی همراه ما باشید. جناب آقای سید سجاد موسوی هم ما پیوستن از مشاوران محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای موسوی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم آقای موسوی. در واقع یه جورایی حاکمیت یا حکمرانی در نظام‌های سیاسی مختلف، دادن پوشش بیمه همگانی یه جور آرزو محسوب میشه براشون تو خیلی از کشورهای دیگه. حالا اینکه تا چه عمقی بدن، مهمی که این پوشش رو اول بیشتر کنن، یعنی دربرگیری بیشتری داشته باشه تا به مرور زمان این عمق اتفاق بیفته. آقای دکتر رضایی اشاره کردن به اینکه خب خیلی ها اومدن اول چون رایگان بود بیمه سلامت درمان رو انجام دادن و بعد مشخص شد که جزء دهک‌های درآمدی هستن که میتونن بخشی از حق بیمه یا حتی همه حق بیمه رو بپردازن، یه جورای غربال شدن. الان بانک اطلاعات دفاع ایرانیان چجوری این دهک‌ها رو تشخیص میده؟ آیا به صرف پرداخت یارانه یا بسته حمایت معیشتی است که به نوعی این پوشش تعریف میشه آقای موسوی، یا اینکه اطلاعات دیگری هم وجود داره؟ چون تا اونجا که من اطلاع دارم فکر نمی کنم بیشتر از 12-13 میلیون نفر زیر پوشش بیمه سلامت باشن، در حالی که بالای 50-60 میلیون نفر هستن که بسته حمایت معیشتی و یارانه میگیرن. چطور تشخیص داده میشه آقای موسوی؟ رو توضیح میفرمایید؟
این متوجه نشدم 12-13 میلیون آمار
پوشش بیمه همگانی سلامت.
حالا سازمان بیمه سلامت صندوق های متفاوتی داره. شما صندوق رایگان اومد به نظرتونه، درسته؟
بله دیگه، بله بله آقای موسوی، بله.
چون کل در واقع پوشش بیمه سلامت بودن 40 میلیون نفره،
درسته؟
و با پوششی که در واقع بودن همین مقدار رو سازمان تامین اجتماعی داره،
بله،
چیزی بالغ بر بالای 90% جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار میدن.
درست.
عرضم به خدمتتون که در مورد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که در معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده از سالیان قبل و توی این دولت حالا تکمیل اطلاعاتش و در واقع بروز شدن اطلاعات و اینکه همه اون اطلاعاتی که در قانون اومده که برای تشخیص وضعیت وسع خانوار در نظر گرفته بشه،
بله،
این تکمیلش سرعت بیشتری گرفته. این اطلاعات شامل تقریبا هر آن چیزیه که در اقتصاد خانوار قابل رصد و بررسی هست،
بله،
از گردش حساب تا در واقع وضعیت دارا بودن خودرو، خانه، عرضم به خدمتتون که مسافرت های خارجی، داشتن بیمه یا نداشتن بیمه، گرفتن حمایت از سازمان های حمایتی و اطلاعات مختلفی که در واقع همه اینها طبق یک الگوریتمی در واقع محاسبه میشه و ترجمهش میشه اون چیزی که به عنوان دهک مطرح میشه، که البته این اطلاعات همه به صورت کاملا محرمانه و غیر قابل دسترسی و در سامانه هست.
خب الان با توجه به اینکه شرایط اقتصادی جامعه هم شرایط مطلوبی نیست، افراد چون طبقه متوسط به مرور لاغر شده، تعداد افرادی که به جمع دارندگان پوشش بیمه همگانی سلامت پیوستن عددشون دقیقا چقدره؟ یعنی اونایی که بیمه همگانی سلامت رایگان دارن آقای موسوی؟
البته اینو باید دکتر رضایی جواب بدن.
بالاخره این پایش صورت گرفته، اسامی به بیمه سلامت داده شده دیگه، 5,400,000 نفر اسم داده شده.
بله ببینید، تقریبا 3 دهک پایین جامعه حدوداً 24 میلیون نفر توی 3 دهک پایین جامعه هستند که از این 24 میلیون نفر اونهایی که تحت پوشش بیمه های پایی قرار نداشتند شناسایی شدن 5,400,000 نفر.
یعنی هیچ بیمه ای نداشتن؟
بله، بیمه پایه
از 24 میلیون نفر.
بله، از 5,400,000 نفر که به سازمان بیمه سلامت اعلام شد و حالا تا اونجایی که تا سازمان ملی سلامت اطلاعاتی کرده تحت پوشش قرار گرفتن.
درسته؟
ولی اینکه حالا آمار کلی سازمان بیمه سلامت، اینکه چون یه تعدادی هم از قبل تحت پوشش بیمه رایگان بودن، مجموع این چقدره، اینو باید خود سازمان ملی سلامت اعلام کنه.
خیلی متشکرم آقای موسوی عزیز، براتون راضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه. شما آقای دکتر زایی همون سوالی که آقای دکتر چیوایی پرسیدن رو شنوندای عزیزمون در قالب های مختلف به صورت پیامک بر ما فرستادن. قبل از اینکه من پیامک هموطنانمون رو بخونم، نکته ای که آقای موسوی گفتن جناب عالی بهش بپردازید رو میخواییم بهش اشاره کنیم. سه دهک به پایین جامعه، درآمدی جامعه 24 میلیون نفرن، اما اونایی که زیر پوشش سازمان ملی سلامت هستن حدودا 13.5 میلیون نفرن. با این 5 میلیون و 400 هزار نفر به این عدد رسیده یا نه اینا اضافه شدن به این عدد؟
این عدد این از قبل بوده، این عدد در واقع به عدد بیمه همگانی ما اضافه میشه. اون عددی که 24 میلیون نفر بودن،
بله،
خیلی هاشون قبلا تحت پوشش ما قرار داشتن.
بله،
یعنی به هر حال اون دهک سه دهک پایین مثلا بخشش در صندوق روستاییان ما قبلا تحت پوشش قرار داشت.
اصلا 74 به این طرف، درسته؟
بله.
از سال 74 به این طرف که بیمه خدمات درمانی شکل گرفت،
بله، برخیشون در صندوق مثلا سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد یا بهزیستی،
بله،
اونها هم از قبل تحت پوشش بودن، یا برخیشون هم شاغل هستن که خب در صندوق های تامین اجتماعی،
بله،
تحت پوشش بودن. نهایتا این عددی که الان اعلام شده افرادی هستن که در عمدتا مشاغل غیر رسمی یا احیانا افرادی که هستن که شغل ندارن. استنباط ما اینه که این تعدادی که الان اعلام شدن جزو این دو گروه هست.
با این رویکرد چقدر دیگه از افراد سه دهک پایینه؟ چون شما گفتید دهک چهارم هم در زمره اونها قرار میگیرن ظاهرا با پرداخت 10%.
بله.
چقدر دیگه از افراد جامعه هستن که در دهک سوم هستن و هنوز فاقد هر گونه پوشش بیمه هستن آقای دکتر زایی؟
بینی ما این حدوداً به استنباطمون با توجه به جمعی اطلاعات همون آماری است که مدیر عامل محترم سازمان اعلام کرده، حدوداً فکر میکنیم شاید حدود 500 هزار نفر دیگه باقی مونده باشن که ما فراخوانمون همچنان با برجاست،
بله،
اونها مراجعه کنن و ما بتونیم برای راستی آزمایی میکنیم،
بله،
در واقع با آزمون ووس که اگر تایید بشن اونها هم تحت پوشش بیمه رایگان قرار.
آزمون ووس اگر اشتباه نکنم آقای دکتر سال 99 متوقف شد به خاطر،
بله،
فشار ناشی از بیماری کرونا. دوباره راه اندازی شد؟ این
بوده بحث، بله، بحث کرونا بوده. عملا چون خود اون قانون برای برگرفته از قانون برنامه ششم بوده و آیین نامه مصوب دولت رو داره، ستاد کرونا مصوباتش موقته، دائمی نیست.
بله.
با توجه اینکه مجددا الان ما مصوب هیئت دولت رو داریم، میتونیم اینطور تلقی کنیم که اون ستاد مصوب ستاد کرونا در واقع ملغا شده محسوب میشه.
درسته. بسیار خوب آقای دکتر رضایی عزیز، سوالاتی رو هموطنانمون پرسیدن که یه بخشش برمیگرده به نکاتی که آقای دکتر چیوایی ابتدای برنامه اشاره کردن، بحث عمق مناسب پوشش خدمات بیمه ای که جناب علی هم اشاره کردید هیچ جای دنیا این پوشش کامل نیست. اما شرمنده ای به شماره 312-7213 گفتن که بیمه سلامت که جای خود داره، متاسفانه با دارندگان بیمه تامین اجتماعی هم بعضن به شکلی تحقیرآمیز برخورد میشه. حالا یا مراکز درمانی که عمدتا دولتی باید باشن دیگه، چون بیمه سلامت خدماتشون تو مرکز دولتی قاعدتا ارائه میشه، و یا حتی داروخونه هایی که عمدتا بعضی از داروها رو زیر پوشش ندارن. این همون عمقی است که انتظار میره از در واقع میشه گفت خدمات بیمه سلامت که ارائه بشه. شاید برای اقشار ضعیف جامعه این توقع به جایی هم باشه که این انتظار داشته باشن. آقای دکتر رضایی قبول دارید؟
بله، من دو نکته رو عرض میکنم. محدود شرایط ما دو تا اتفاق به اعتقاد ما بایستی بیفته.
بله.
یکی سهم آورده سلامت از منابع عمومی یا در واقع از جی دی پی کشور باید رو به بهبود بره. نکته دوم
الان چقدر آقای دکتر این سهم؟
این آمار رسمی بعد از سال 97 واقعیت وجود نداره. اون سال حدود 7% بوده.
ولی من یادم آقای قاضی‌زاده هاشمی که وزیر بودن ازشون سوال میکردن، میگفتن نه، میگفتن بالای 12%، اما باید تا حدود مثلا 15-17% برسه.
اصل میکنم در طی سالها متغیر بوده.